شماره 5 از سلسله در پای تخت عنوان معارف قرآن توسط استاد شهید مرتضی مطهری.
اگر دیدم در عمل نتیجه مثبت داد، این عامل را در هر جا که به وجود آوردن این بیماری پشت سرش پیدا شد، پس نتیجه می دهد که این عامل علت سرطان است. البته دلیل نمی شود که علت منحصر باشد، علت دیگری در کار نباشد. لااقل این مقدار ثابت می شود که این شی یکی از علل سرطان هست. فلان شی سرطان زا بعد از این مرحله عمل که الان ما گفتیم نتیجه، خب تازه ما که آزمایش میکنیم، آزمایش ما در هر مورد یکی دو تا پنج تا ده تا صد تا یا آزمایش عمل محدوده، غیر متناهی کنیم که نباشه، جزئی نکنیم، یعنی آزمایش روی فرد صورت میگیرد، روی فرد این حیوان، فرد این حیوان، فرد این حیوان، یا روی فرد اون انسان، فرد اون انسان، فرد اون انسان. حالا بیرن اینقدر آزمایش تکرار بکنن که عددش به صدها و هزارها برسد. آزمایش هیچ وقت نمیگه که کلیت دارم من، چون آزمایش عمل است و جزئی است و فردی. اگر ما روی هزار تا آزمایش بکنیم، باید هزار یکونی چی؟ آزمایش که نمیگه که هزار یکونی هم بله. این باید که باید ذهن انسان دو مرحله وارد عمل می شود، در این مرحله دوم باید ذهن وارد عمل می شود، و اون این است که کلیت و تعمیم می دهد. میکنید ما روی هزار تا آزمایش کردیم، حالا که روی هزار تا آزمایش کردیم، این اختصاص به این هزار تا ندارد. هر انسانی از انسانها اگر تحت تأثیر این عامل قرار بگیرد، این بیماری را پیدا می کند. تعلق به اینجا خودش یک مسئله ایست که ذهن به چه دلیل تعمیم می دهد. اینجا یک بیانی بوعلی دارد و همچنین خواجه رسول الدین هم به دنبال بوعلی در اساس الاقتباس می گویند در هر آزمایشی یک قیاس نفسی همیشه وجود دارد. و به کمک اون قیاس نفسی که انسان مورد آزمایش را تعمیم به لایتناها می دهد. و آزمایش هم غیر از استقراعات، یک اشتباه بزرگ که در کلمات امروزی ها در خصوص هست، این تفکیک نکردن میان روش استقرایی و روش تجربی، فرق نگذاشتن میان استقرا و تجربه. عالمی که با منطق خود ما آشنایی دارن میدانن که در منطق ما استقرا در مقابل قیاس قرار داده میشود و استقرار همیشه امر ظنی تلقی می شود. مگر استقرار محدود باشه و قادر باشه، افراد محدود باشه کنم، خودش همون بادم نتیجه نمی دهد، خودش هست که من خودش چیزی نیست، کلی نتیجه نمی دهد، همون مورد استقرار نتیجه می دهد. استقرار از نظر نتیجه دادن کلی میگن استقرار جزء ظنیات هست، ولی آقا میگن امر استقراری صلاحیت ندارد که ماده برآن قرار بگیرد و در برای نبی استفاده می شود، ولی تجربه ها امر یقینی می دانند، جزء چشیدی می شمارند که می تواند ماده قیاس، ماده برآن واقع می شود و کسی که مواد قیاس رو میشمارن که چی هست میگن محسوسات وجدانی یا اولی یا چی و چی فطریات، یکی هم میگن تجربیات. یعنی تجربه امور تجربی جزء امور یقینی و تلاحیت دارد که در برهان عقل بشود مورد استفاده قرار بگیرد، ولی استقرار امر ظنی. یعنی قدمای ما میان تجربه و میان استقرار فرق میگذارند و فرق بسیار بسیار عمیق و دقیقی هم هست. دو علی میگوید در هر تجربه ای یک قیاس یک برهان مخفی وجود دارد که این چون خیلی سریع و خودکار در ذهن تجربه کننده صورت میگیرد خودش توجه ندارد که اینجا یک قیاس هم تشکیل داده. با اون قیاس میرد بعد از اون که انسان در مورد یک امر را در چند مورد موارد زیاد تجربه کرد، مثلا اول روی انسان تجربه می کند، روی فرد انسان می بیند در اینجا نتیجه داشت، آیا دلیل می شود که در مورد هر انسان چنین است؟ میگه نه، شاید این فرد انسان به دلیل این سوابق دیگری که مثلا از بیماری های دیگر از این جور امور دارد شاید اونها مؤثر باشه، یه انسان دیگری رو بیاریم که از نظر سوابق به او فرق داره. این دو انسان آیا کافی؟ باز میگیم این دوتا مثلا مردن، شاید روی این سرطان اگر مرد دوچار این سرطان روی او اثر بگذارد، این هم تغییر میدیم با روی زنان آزمایش میکنیم. شاید روی کودک ها مؤثر است، روی جوان ها مؤثر نیست، روی پیر ها مؤثر نیست، روی همه اینها آزمایش میکنیم. شاید از این روی مردمی که مثلا در منطقه های گرم گیرند مؤثر، روی مردمی که در منطقه های تأثیر یا معتبر هستند مؤثر نیست. باز اینها رو نهی مورد نهی علاج می کنیم. شاید روی سیاه‌پوست و سفیدپوست و یا نژاد زرد و نژاد سرخ فرق بکند، نژادها فرق بکند، باز در مورد اینها هم هی آزمایش میکنه. معنیش چیه؟ معنیش چیه؟ این عوامل مختلف هیچ کدام دخالت ندارن، توابق بیماری دخالت ندارن، سن دخالت ندارن، نژاد و رنگ دخالت ندارن، منطقه زندگی و محیط آب و هوا دخالت ندارن، چی دخالت ندارن، چی دخالت ندارن، پس چی باقی میماند از اینجا؟ وقتی که صبر و تقسیم کردیم همه عوامل مختلف را دیدیم یک میکردیم ها نفسی ندارم برامان باقی میماند انسان به ماقر انسان، چون یه شیء بدون علت هم که محاله. پس معلوم میشود که این عوامل هیچی خودمون داریم انواع آزمایش ها میکنیم، داریم که از این منطقه گرفته که بواسط، از این منطقه گرفته که بواسط، اینجا اینجور باشه، اینجا اینجور باشه، و بعد به کلیت میرسید، به کلیت هم روی همون قیاس نقدی در آن نمیخوام شهر بده هم بهش میرسید. برام در مرحله آخر ما دو مرتبه از این آزمون به یک کلیت میرسید، این کلیت قبول است که به صورت قانون علمی در میاد، در دنیا قبولش می کنه به صورت یک قانون علمی که هر کس فلان آهل را مثلا این جور متحد تأثیر این آهل قرار بگیرد با این شرائط این سرطان پیدا می کنه. پس روی این حساب این شکل که بگستن شناسانی علمی، یعنی که حرکتی که از ماده اول شروع می شود بعد منتهی می شود به ذهن، بار دیگر از دل فرو شود باز میاد به توی ماده و عین و عمل بار دوم دو مرتبه میرود به ذهن. در مرحله کارون این به صورت این که قانون علمی کلی در میاد علوم تجربی به این صورت دویدید میاد، یعنی قوانینی که در علوم تجربی مورد استفاده هست همه میره قوانین به این شکل پیدا شده تلا قانون فیزیکی به همین صورت میره. اول مشاهداتی بوده در ذهن دانشمند، بعد در ذهنش یک تئوری پیدا شده، این تئوری اول میگم مثل الهام مانندگی هست، یه بعضی در ذهنش شده به صورت تئوری، بعد مورد عمل و آزمایش قرار داده، بعد که مورد عمل و آزمایش تایید کرده در مرحله دیگر که مرحله نظری بودن، این دو چیزی که نمیگم فرض میگم نظریه، به صورت یک قانون کلی تعمیم داده شده در آمده هست. مسائلی که مثلا در فیزیک هست، مسائلی که در شیمی هست، مسائلی که در زیست شناسی هست، مسائلی که در زمین شناسی، در معدن شناسی هست، همه این مسائل به این صورت پیدا شده. پس شناسایی علمی یعنی شناسایی که این چهار مرحله را پیدا کرده. این که ما اول گفتیم سه مرحله یا چهار مرحله، بعضی ها اینجا به صورت سه مرحله بیان می کنن، مشاهده ابتدایی، بعد مرحله ذهن، دو مرحله مرحله عمل و آزمون، اسمی از مرحله چهارم نمی برن. اغلب مادیین اینجور بیان می کنن، چون مادیین همیشه می خواهم در بیانات علمی هم شکل تبلیغات می دن، می خواهم بگم می دن شناسایی از ماده شروع می شود، می آد به ذهن، دو مرحله از ذهن باز می آد در خاطر به ماده منتهی می شود. پس شناسایی حرکتی است از ماده به ذهن و از ذهن به ماده، یا در بعضی تعبیرات گفته میان که تبدیل ماده به شعور و بار دیگر تبدیل شعور به ماده. ولی دیدیم که نه، واقعا چهار مرحله ای و در این چهار به همین شناسایی علمی به همین تبدیلی که میگویند در همین شناسایی علمی در علوم مادی و در علوم طبیعی اگر انسان دقت بکند اینکه شناسایی یک مادیت غیر مادی دارد کاملا درک روشن میشه. در شناسایی علمی ماده نقش دارد، نقش ابتدایی شناسی که خب نقش مشاهد است، نقص دومش هم در مرحله سوم است که آزمایش در عمل و در عین و در طبیعت صورت میگیرد. اما مرحله دوم که مرحله فرضیه است، مرحله تئوری، این تئوری که در ذهن نقص میبنده چجوره؟ همونیست که شیخ الرئیس اینها اسمش میذارن هر در مورد ماهیت هست تاکید چجوریست که یک مرتبه در ذهن یک دانشمند یک مطلبی همینجور یک تجزیه یک مرتبه پیدا میشه، بعد در عمل میبینن که درست عمل آب در آمد، او چجور پیدا میشه؟ خودش یه مسئله فوق العاده مهمی دانشمندانی که مرد تبلیغاتی تو حرفهاتون ندارند اعتراف دارم که این جزء ماهیتش ماهیت الهانی، یعنی یه الغایی که آدم نمیفهمه از کجا، ولی یه الغایی که در ذهن انسان میشود. این است که در تمام علوم بشر یه چیزی که ماهیتش شبیه ماهیت بلاغا افرادی مثل خواجه و اینها و دیگران گفتن که در تمام علوم بشر که در دنیا پیدا شده ذره‌ای از الهام و من دخالت داشته. این که مولوی هم همون به خاطر اگر یادتون باشه یا خونده باشید در تجرید در باب نبوت تجرید این مطلب رو بیان میکنه. خواجه میگوید به این که این عمومی که در میان بشر پیدا شده است بدون دخالت نوعی از الهام امکان پذیر نبوده، که این به دو تعبیر بیان میشه. بعضی میگن مقصود این است که، یعنی میتونه مقصودشون اینجور باشد که در همه علوم اونهایی که واقعا انبیا هستن نقشی داشتن یا نه، مقصود این نیست، به این دومی البته بهتر و صحیح‌تر است. در همه علوم عالم چیزی از اون چه که انبیا داشتن دخالتی داشته، یعنی بدون اون چه که انبیا دارن اگر نبود هیچ دانشمندی در عالم قانون کلی نمیتوانست بیاورد. اون شعر مولوی هم اینجور باید معنی کرد، این نجوم و طب وحی انبیا، معنی در سر بهتر چین است که نجوم و طب عنوان مثال است، همه علوم در همه علوم چیزی از نوع اون چیزی که در انبیا هست، یعنی اون چیزی که در انبیا اون قدرت اون نور بسیار قوی و فوق العاده است، نظیر اون چیزی که ما در باب رؤیاهای صادقه داریم که در روایات هست که رؤیاهای صادقه جزئی است از هفتا جزء نبوت، مقصود این است که منشأ رؤیاهای صادقه، ریشه رؤیاهای صادقه چیزی از اون چیزهایی که در مورد وحی و نبوت هست، یعنی ریشه هم ریشه است. این دوم مرحله چهارم است که مادیین از مرحله چهارم اغلب تردید دارن بیان کنن، و وقتی هم که بیان میکنن حاضر نیستن که درست تعیین میکنن. حالا مسئله تعمیم بعد از آزمون است که بعد از آزمون چجور میشود که ذهن انسان تعمیم میدهد به صورت قانون کلی در میآورد، و قانون کلی یعنی چیزی که محدود و محصور به افراد معینی، یعنی ضابطه کلی که زمان و مکان را در می نوردد، نه محدود به مکان خاص است نه محدود به زمان خاص. حالا امروز مقصود اینها نبود، این نوع شناساری را که خیلی امروز این نوع شناساری تکیه می کنن و به خیال این که اگر ما این نوع شناساری را قبول کردیم ما برای شناساری ما ایدت ما دیداده ایم، این را بهش میگن شناساری علمی و ما قبول داریم شناساری اینی که اسم شده باشن شناساری علمی واقعا شناساری هست و واقعا هم علمی هست، ولی درد در اینجا داریم مثل همینی که الان اشاره کردن که این سمتون به دست امروز ما مربوط نیست، که شناسایی علمی هم در خلاف اون که شما میگید بیش از اون که ماهیت مادی داشته باشد ماهیت معنوی و غیر مادی دارد. این یکی دو که مثلا ایست مربوط به بحث این بحث کنم، آیا شناسایی منحصر است در این نوع شناسایی، یعنی شناسایی علمی، آیا شناسایی علمی منحصر است به این نوع شناسایی، یا بی تعبیر دیگر اگه مخواید بگید آیا شناسایی منحصر است به این شناسایی که آیا مثل که براشن شناسایی علمی. ما بسر اصطلاح نداریم چیز بیا آمده نمیگه شناسایی علمی، اونو نمیگیم در اسلام را بزن بود، ولی بعد این از آیا شناسایی صحیح و معتبر منحصر به همین نوع شناسایی که اول تجربه مشاهده بعد تئوری بعد آزمون بعد این صورت قانون کلی در اینا، که هر چیزی اگر از این راه قابل شناسایی نباشد دیگه شناسایی نیست.
نه. جواب این است که نه.
این نوع شناسایی یک نوع از شناسایی. آن شما اسمی شما خود بیدن که ایلی بزرگ ایلی ما اسمونی که یک چیزی دیگه میزنیم.
ولی شناسایی معتبر منحصر به این نوع شناسایی نیست. بنابراین اگر ما شناسایی را منحصر به این نوع شناسایی بدانیم
یا اگر این مقدار باید اعتراف بکنیم که همه مسائل قانون شناسایی نیستند. مادی
اولا شناسایی معتبر را منحصر به این نوع شناسایی میدانند و این شناسایی را هم ماهیتش را ماهیت مادی تلقی میکنند که گفتیم.
با همین اینها یه حرف جزاهای دیگر میگویند
که آقا با همین نوع شناسایی ما این تمامیم تمام مسائل جهان را حل کنیم.
اینها باید گفت که آقا اگر فرضاً قبول بکنیم که
یگانه شناسایی معتبر این نوع شناسایی این حرف نمیتونه بزنیم که تمام مسائل عالم با این شناسایی قابل حل است. پس باید بگیم بعض مسائل جهان را ما میتوانیم بشناسیم با این یگانه معیار با این یگانه صورت شناسایی معتبر
و باید بعضی مسائل و بسیاری از مسائل عالم را دیگه نمیتوان شناخت قابل شناخت نیست.
مثلا یکی از مسائل عالم که برای بشر مطرح است این است که
آیا ابعاد عالم ماده متناهی یا غیر متناهی؟
به مثلا
آیا ابعاد متناهی یا نامتناهی؟
همیشه در نظر یک در مقابل یک دیگر وجود داشته. بعضی معتقد بودن عالم ماده محدود و متناهی. قدمای ما میبینید که بر همین اساس استدلال میکنن. در میان علمای جدید انشتین اون دانشمند فیزیکدان ریاضیدان معروف جهان نظریت همین است. یک در مجمله عالم ما غیر متناهی.
آیا این به ما میتونیم با آزمون تعمیم بکنیم؟ دیگه اول میبینیم عالم را مگه ما میتونیم عالم غیر متناهی باشن از این شرف دید؟
یا اینکه این مقداری که دیدیم بعد آزمون میتونیم میریم چون یادرازهار مسئله متناهی بودن ابعاد عالم و نامتناهی بودن چون در لابراتوار تعمیم میکنیم ببینیم لابراتوار چیه ما جواب میده؟
آیا لابراتوار میتواند ما جواب بده که ابعاد عالم متناهی که نمیتونیم ندیدیم؟ اگه اینجا رو باید روی این قضیه باید بحث کرد به قابل تعبیر بود
عالم از نظر زمان ابتدا و انتها
آیا متناهی است یا نه؟
آیا این عالم یک آن دارد که در اون آن آغاز شده بعدم در یک آن فانی میشود
یا نه؟ چنین چیزی نیست. از گذشته هم نامتناهی در آینده هم نامتناهی این ما میتوانیم با این نوع شناخت یعنی با مشاهده بعد تئوری بعد آزمون بعد به صورت قانون در بیاریم مگه قابل آزمایشه؟ اینکه قابل آزمایشی چطور اینجور آزمایش بکنیم
که آیا گذشته آیا شناخت بوده یا آیا شناخت نیست آینده آیا آیا شناخت یا آیا شناخت نیست؟ آیا تسلسل علل محال است علل غیر متناهی؟ آیا تسلسل علل غیر متناهی محال است یا ممکن؟
خودش مسئله است. میشه رو آزمایش کرد.
اسم جمع آیات رو وجود نداره در عالم. چیزی که وجود نداره چطور جمع آسمایش کرد؟ دو محارت یا محارت بود.
اگر دور محارت با آزمون معلوم شده که دور محارت یک آزمایش کردیم دور را بس آزمایش کردیم محارت بودن تو در لابراتوار دیدیم حتی معنی داره این امکان داره در صورتی که همه هم قبول داره این مطلب را به مادی ترین مادی ها هم اگر که شما مطلب را به شکل دوری اگر مطرح بکنید میگه آقا نمیتونی این چیزی
و همچنین است مسائل ماورا از طبیعی آیا حقایقی غیر از حقایق طبیعی و مادی وجود دارد یا وجود ندارد
یعنی آیا حقایقی غیر از حقایقی معصوم و ملموس مقابل آزمایش
آیا حقیقتی غیر زمانی و مکانی و غیر محسوس و ملموس و غیر قابل آزمایش وجود داره یا وجود ندارد
این مدلی که آدم دیده که با این نوع شناسایی من ثابت میکنم وجود دارد
یا به ثابت میکنم وجود ندارد
پس ناچار اگر ما این معیار را قبول بکنیم
حد منطقه را به هر بزن میتبا که بعض مسائل عالم قائل شناخت هم
مسائلی که به پدیده‌های عالم مربوطه
پدیده‌هایی که انسان نمیشه آزمایش کرد یا نمیشه آزمایش کرد، حیوان نمیشه آزمایش کرد، حلال نمیشه آزمایش کرد، بیماری ها نمیشه آزمایش کرد، املاح دریا نمیشه آزمایش کرد،
اما یه مسائلی به اون عظمت و به اون بزرگی که قابل آزمایشی از بنابراین قابل بحث هم نیست یا واسق نمیدارم نمی که امکان بگوید که من یگان متد شناسایی را این متد میدانم
و با این حال به حکم این متد هم من در مورد همه مسائل ظاهرا هم نظر میدم
این است که این قطعا به این نوع درستی از دیدتر این است که یه بعضی از افرادی که به اصطلاح ایسی حسی زده هستن به سطح تاثیر این حرف ها هستن
با این که معتقدات مذهبی دارند و به هزاران مسئله اعتقاد دارند که مسائل قادر این که با این معیار آسان آسان بشود
در این حال میگم که بر هر دو درست همین است هر دو درست همین است که هر چیزی رو ما بخواهیم بشتیم از این را بازی شدیم
حالا ما خدا رو بخواهیم بشتیم
میتونیم این جزی که بگیم آقا
ما بگیم خدا رو بخواهیم بشتیم آیا خدا وجود دارد یا خدا وجود ندارد
اما از بریم خدا رو مطالعه کنیم با چش به خودمون بعد برامون یک تجزیه پیدا میشه بعد خدا رو ببینیم تو لابراتوار خودمون تجزیه بکنیم مورد آزمایش قرار بدیم بعد اون وقت مثلا حکم بکنیم بعد با خدا رو یقین بدیم خب همه وقتی این بخواهی تو خدا وجود نداره یعنی انسا خدای هرگز وجود نداره اون خدایی که تو لابراتوار وجود داشته باشه تو خدا نیست
این از چی ما میگیم جهانبینی علمی به اصطلاح امروز جهانبینی علمی
در جهانبینی که با این شکل پیدا شده باشد این جهانبینی که معتبر هست ولی محدود به بعضی از مسائل
جهانبینی که بخواهد کامل همه مسائل مطرح شده برای نظر با مطرح شده برای بشر باشد
این باید ماهیت فلسفی یا ماهیت
فلسفی نقطه مقابله این شناسایی علمی کسانی که به نوع دیگر شناسایی قائل هستند چیست؟
اونا میگن آقا ما شناسایی هامون گاهی صورت میگیرد بدون اون که این شکل داشته باشد، بلکه به حکم برهان و به حکم استدلال قیاسی
از جمله مثال میآورند به ریاضیات.
با اینکه ریاضیات هنوز خیلی به طور کامل قیاسی نیست، ولی برای رد این نظریه کافی است.
آیا مسائل علوم ریاضی، مسائل حساب، مسائل جهر و مقابله، مسائل هندسه، این مسائل به کمک آزمون به اطماس میرسد؟
یعنی اول تجهیت اینجا میشود،
در این تجهیت عمل میکنند، آزمایش میکنند
یا با قرآن ثابت میکنند، با قرآن ثابت میشه. یعنی چی؟
اگر ما آزمایش باشد میگیرد، مثلا اگر گفتیم ما فلان زاویه مساویست با زاویه دیگر، که ذهن ما تئوری پیدا شد که باید فلان زاویه که اینجور هست با فلان زاویه دیگری که اینجور هست باید مساوی باشه، بعد فورا مثلا یک کاربار رو مثلا برداریم، بیایم چیز درجه رو برداریم، چی میگن این چیز مدرد برداریم، اینجا برداریم بعد اندازه گیری بکنیم این مثلا این زاویه هر کل مثلا چرا سه درجه و سر چند سالی هست این هم اندازه میگیرید این قدره
یا نقل احتیاج به حرفا نداره. میگیم مثلا
این زاویه مساوی است با فلان زاویه، ولی این زاویه قبلا برای ما ثابت شده که مساوی است با زاویه دیگر، بعد به حکم میگیم این زاویه مساوی با اون زاویه است، با اون زاویه مساوی است با فلان زاویه دیگر، بعد یه عقل عقلی را دخالت میگیم، میگیم که دو زاویه ای که باید دیگه با شیء سومی مساوی باشن خودشون باید دیگر مساوی هستن، یا به حسابی که خود امام میگن مساوی مساوی مساوی.
خیلی هم خاطر ما نظر میدید، این خودش یک نوع شناسایی، یک نوع شناخت است.
مکانیک آسمانها را کسانی که به دست آوردند
اینها را با چی را دست آوردن؟ بیشتر با حسابهای ریاضی به دست آوردن.
اگر میگن مثلا از فرانس کتاب تا ما میگن 5 میلیون سال میری فاصله،
خب این تمام کتاب ها خواهد میگن
از فرانس کتاب از کرسی تا ما مثلا حساب کردن که در حدود این هفت دقیقه یا هفت دقیقه قلطه از ثانیه هفت دقیقه قلطه از ثانیه خاطر از نور میرسه. بعد هم حساب را درست اندازه گیری کردن که از ما تا خورشید، از زمین تا خورشید، مثلا در سطح زمین در چه شرایطی اگر بخواد باشه چرا خاطر است، مگه اینا چه چیزی رفته جهت کرده؟ اگه بخواد آزمون باشه باید بگه ما اصلا بخواهیم بگه نور این دنیا اون آیی که نور از خورشید پرده میشه فقط بگه آخه ما اینجا هست ما چه میدنیم؟ ما وقتی که نور اینجا میره تا میدنیم خورشید وقتی که شروع میکنه که ما چشمون به خورشید میفتن روی حساب های علمی هر سه رقم خورشید شروع کرده بوده، یعنی هر سه رقم خورشید داریم معلوم که نور میبینیم پیدا شده، ما را در اونجا میبینیم. او الان در حدود مثلا یه مقدار بالاتر اون مقداری که هر سه رقم در ما خورشید اونجا دیه الان خورشید در اونجا که خودش رفته نور سالهای ما رسیده، یکی اینا قابل آزمون نیست. بلی در فرد با حساب های عقلی به حساب های ذهنی خودش میگیره. اون سایی که ستاره نکتون به ترسیت دارن ترسیت این ترسیت با حساب ریاضی ترسیت، بعد از اون که معلوم که تو خورشید مرکز اون منظومه ترسیت شد، این ستاره هایی که دور خورشیدی ترسیت مثل زمین ما و مریخ و مشتری و زحل اینها دور خورشید هستن، یه حساب هایی که
در مجموع فضا و در مجموع تعادلی که باید وجود داشته باشه خود اصلا نقطه فضا نمیتونه ستاره وجود نداشته باشه
دیده نمیشه ولی باید ستاره وجود داشته باشه روی ستاره وجود داشته باشه با ستاره نیازی توی اتاق خودش روی ستاره کاغذ وجود یکی از سیارات تابع خورشید را ثبت کرد بعد هم تلسکوپ ها چقدر میشد نشان داد راست میده که نتیجه هم نمیشه اول با آزمون اینه به دست آورد
آزمون میشینم دست آزمون را ثبت کرد
پس این نیست مطلب
این به طور اجمال و خیلی کلی بحث کردیم
مسئله نیست که یادانش راه شناسایی منحصر است به اون که امروز مطلع است که اون را شناسایی علمی بنامند
منحصر به این نیست
حالا چه ببینی؟
باید ببینی که از این نوع دیگر را که مخصوصا در مسائل معارف الهی ما در معارف الهی
ما در دور معارف الهی اول مسئله کن جا داری
خود مسئله وجود خداوند ما وجود خداوند را که نه احساس میتونیم بکنیم و نه میتونیم روی وجود خداوند آزمایش و عمل بیاره
دست ما عالم را میبینیم عالم را آزمایش میکنیم عالم را مشاهده میکنیم طبیعت را مشاهده میکنیم
ولی از مشاهده طبیعت وجود را ترک
میکنیم ما در باره صفات پروردگار بحث میکنیم خداوند متصف به چه اسماء حسنا و صفات علیا هست و از چه صفات منزه هست
آیا اینا رو به آرمون میترجت کنم
آیا صفات خدا این ذات خدا بنده است یا این ذات خدا نیست
نه تو قابل آزمایی نیست
آیا خداوند قائل علی اطلاق است یا غیر از تعبیر کل مسئله جرم و تسلیم
اصلا مسئله جبر و تفسیر دیگه آروم باید پرسی
خود مسئله جبر و تفسیر نه فقط جبر الهی اگه جبر طبیعی هم آیا انسان مختار است یا مجبور
نه که قابل آزمایش نیست بنابراین پس ببینیم که از نظر قرآن
ما به چه نوع شناسایی های دیگر آیا واقعا قرآن به شناسایی های دیگر مختلفه البته این من قبول دارم یه اشتباهه که اون چیزی که به اشتباه میشود شناسایی علمی
این نوره تغییر است این کوره که قبول ندارد
مشاهده و اشیا پایان مایل هم شناسایی هست
هم قرآن در کمال صراحت قبول دارن هم علوم عقلی این را قبول دارن این مطلب را
مواد طبیعت را حدیده های طبیعت را از این راه باید اصلاح بس راه منحصر کنن این هست
با همون شکلی که گفتی
یعنی راه منحصر که معروف به اصلاح کمک کرده ذهن و این دوی دیگر
درست درست کنید
پس قرآن این رو تعیید کرده درست این همه که قرآن می کند به نگاه در عالم مطالعه در عالم مطالعه عالم درست تکرار مطالعه در عالم
این معید این نظری هست ولی بخواهید ببینید آیا غیر از این راه را قرآن تعیید می کند یا تعیید می کند
بعد استدلالها به خود قرآن
چگونه استدلال آیا این استدلالها قرآن دارد که از راه غیر شناسایی مختلف علمی قرآن وارد شده باشد یا ندارد. این باید انشاءالله برای جلسه آینده. یه مطلبی که ما در تابستان گفتیم باید آیان توجه داشته باشد. این موضوعی که گفتیم که این درس ما قرار که انشاءالله یه برنامه خاصی داشته باشد و اینها ما در دستکار این هست بود یعنی بخواییم چند جلسه ایتر انتهایی خواهیم داد بخواییم چندین جلسه از بگذر این نیست از کار ما امتحان خواهد بود که بعد امتحان بکنیم برای خاطر میگه ما از این برنامه سطح نظر نکنیم
معرفت و شناسایی برای بشر چگونه حاصل می شود گفتیم که بعضی چنین ادعا می کنند که یگانه راه منحصر معرفت معرفت علمی به اصطلاح برای انسان از طریق مشاهده و بررسی ابتدایی روی اشیاء و سپس پیدایش یک ارضیه یک تئوری و در مرحله سوم آزمایش و در مرحله چهارم قانون کلی علمی به دست می‌آید و این راه منحصر به فرد معرفت علمی از نظر این اشخاص و این راه را یعنی این کیفیت را که اسمش معرفت علمی گذاشتن چنین فکر می کنم که پس معرفت بیشتر ماهیت به اصطلاح مادی دارد تا ماهیت غیر مادی که در جلسه پیش از این جهت به جمله بحث کرد بحث ما درباره معرفت از نظر قرآن است ما اولا باید ببینیم که آیا از نظر قرآن مجید معرفت و چیزهایی که برای معرفت معرفی شده است آیا اولا چه چیزهایی برای معرفت معرفی شده است که اون چیزها آیا به این فرد که قابل تحقیق است یا نه دوم این که آیا قرآن منحصرا به این فرد دعوت کرده است به این فرد معرفت یا نه فرد دیگری را هم پیش گرفته است اولا از نظر وارد بحث موضوعات بشویم میدونیم که قرآن کریم بسیاری از موضوعات چندین موضوع است که اینها را تحت عنوان اموری که باید به اینها ایمان پیدا کرد و انسان اگر بخواهد به سعادت خودش نائل بشود باید به اینها ایمان پیدا بکند در قرآن مجید آمده است ایمان به خدا ایمان به الله، ایمان به ملائکه. خود ملائکه در قرآن موضوع ایمان است، یعنی از نظر قرآن به وجود ملائکه باید ایمان داشت. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كلٌ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ایمان به کتب الهی و ایمان به رسول الهی، مقصود از ایمان به کتاب چیست؟ آیا به کتابهای آسمانی که در پیغمبران نازل شده است محتملاً مقصود این است؟ ولی اگر این مقصود باشد در اینجا با رسوله چندان تفاوتی نمی کند، چون ایمان به رسول، ایمان به رسول من حیث هو رسولون است، و ایمان به رسول من حیث هو رسولون یعنی ایمان به رسالتشون، یعنی ایمان به این که اینها موحا الیهم هستن، مستلزم ایمان به کتب هم هست. به احتمال بسیار قدیم ایمان به کتب که در اینجا آمده است غیر از ایمان به رسول، ایمان به یک سلسله کتابهایی غیبی که در قرآن مجید آمده است، اون کتاب ها از سنخ این کتاب ها نیست. در قرآن می‌بینیم که سخن از کتاب مکنون آمده است، از کتاب مرغوم آمده است، از کتاب مبین آمده است. و عنده مفاتح الغیب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رعد ولا يابس إلا في كتاب مبين. أجد حقيقتي يا سادة القرآن عنده كتاب مبين نامت لا رعد ولا يابس الا این که در اون کتاب مبین الهی هست. یا از لوح محفوظ یاد کرده است، لوح محفوظ بله در سوره مبارکه حدید الا چیز ما اصابت من حسنت چیز بام من مصيبة إلا هي في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير. قبل كل شغلتي حادثي ليس إلا يكين حادثة در كتابي، قبل ذي كين حادثة الظهور بخلق در العالم در كتابها. اگر مقصود از این که در این آیه کریمه آمده است مؤمنین ایمان به الله و ملائکه و کتب الله دارند، اگر این کتابها باشد که الان عرض کردیم، خب این هم یک حقیقتی غیر از ملائکه یا حقایقی اجمالا حقایقی پنهانی هست که قرآن مجید اینها را به نام کتاب میخواند. و اگر هم مقصود کتاب های آسمانی نازل بر بشر باشد که مقصود معلوم است، و رسوله ایمان به رسول، ایمان به رسول معلوم است که ایمان به رسول از این جهت که رسول هستند یعنی ایمان در رسالت رسول. و ایمان در رسالت رسول چون رسالت رسول به صورت وحی است، وحی هم یک رابطه محسوس میان نوحی و محائله نیست. از خود وحی یعنی سخن سری، یه سخنی که کسی به دیگری برساند بفهماند به جوری که غیر از اون کسی دیگر غیر از خودی این دو نفر کسی دیگر نفهمد، این به بهش میگن وحی یا یوحا. از این هم میشود باید ایمان به وحی در واقع، ایمان به وحی و ایمان به موحا الیهم بودن رسول. در عالم دیگری که باید چند تا از اینها آمده است، من یوم الاخر، ایمان به یوم آخر یعنی ایمان به قیامت، اون هم هست. پس این ایمان ها برای شخص مؤمن لازم و ضروری است. از مؤمن از این جهت مؤمن گفته می شود که باور دارد این حقایق غیبی را. در سوره مبارکه بقره هم در آیه اول بعد از الف لام میم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، آیه بعد الذین یؤمنون بالغیب، همه اینها را تحت یک عنوان کلی ذکر فرموده است، آنان که ایمان به غیب میآورند. همه آنهایی که در اون آیات ذکر شده بود، الله، ملائکه، کتب، رسول، یوم الاخر، همه اینها غیب است. الذين يؤمنون بالغيب، آنان که ایمان می آورند به نهان. حالا اینجا تعریف غیب چیست؟ غیب در معنی کلی خودش همون معنی نهان رو دارد. در بسیاری از آیات حفظ آیه در قرآن هست که غیب با شهادت در مقابل یک دیگر ذکر شدن، عالم الغیب و شهادت. این غیب که در قرآن در مقابل شهادت آمده است به چه معنا؟ یا غیب که در آیه الذین یؤمنون بالغیب آمده است به چه معنا؟ ببینید غیب که معنی نهان هست به دو معنا در دو مورد ممکن است به کار برود که در قرآن هم به هر دو مورد به کار رفته است. یکی غیب نسبی، غیب نسبی یعنی یک امری که نهان است نسبت به یک نفر، نسبت به بعضی از افراد مردم، در حالی که همون غیب شهادت است نسبت به افراد دیگر. مثلا ما که در این فضا هستیم الان، این فضا برای ما شهادت است. اگر الان در این فضا یک حادثه کوچکی واقع بشود و ما ببینیم در اینجا فرض کنید شما مثلا یه دفعه یک گنجشک بیاد اینجا حرکت بکنه، خب ما میبینیم این دیگه برای من کار خارق العاده نیست. این ها من این گنجشک که اینجا دیدم، خب جلو چشمم بود دیدم. اما اگر یک نفر در همین آنی که ما در اینجا هستیم و این گنجشک در این ساعت، این دقیقه، این ثانیه آمد بیرون، یه نفری که مثلا در
خارج ایران فرض کنید مثلا باشه، او در همین ساعت اگر در اونجا بگوید که همین الان در این ساعت به این دقیقه یه گنجشکی مجلسی در قم تشکیل شده بود به این وقت و یه گنجشکی الان آرد چنین حرکت کرد مثلا چند دور زد برگشت رفت، ما به او میگیم این غیب گفته، چون اینجا برای ما شهادت برای او غیب. ولی باز اونجایی که اون هست برای او شهادت هست، برای ما که اینجا هستیم غیب. گذشته برای ما که امروز هستیم غیب است، آینده هم برای ما که امروز هستیم غیب است. ولی امروز برای گذشتگان غیب بوده، همانی که برای آیندگان هم غیب است. این رو بهش میگیم غیب نسبی. در آیات قرآن در بعضی از موارد کلمه غیب به همین مفهوم نسبی اطلاق شده است، مثل در داستان حضرت سلیمان اونجا که قضیه کار فرمودن سلیمان جن را بیان می کند و بعد سلیمان در یک محلی ایستاده است و در همونجا می میرد و مدتی همینجور اندام به روح سلیمان اونجا بوده و جن نمی دونستن، خبر نداشتن به این که چه نزدیک که نبودن ببینن، نمی دونستن که سلیمان دیگه مرده است، سلیمانی نیست، نه عدالت به کار خودشون ادامه می دادن. اینجا قرآن تعبیر دارد ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین، اینها اگر غیب می دانستن در اون عذاب خار کننده برند نمی کردن. خب این قضیه مردن سلیمان به سوء یک جسد بیروح هستی از نزدیک اگر میدید که شهادت بود براش، ولی برای کسانی که از نزدیک سلیمان را نمیدیدن برای اونها غیب بود. قرآن بخواد بگه اینها غیب نمیدونستن، تعبیر اللو کانو یعلمون را غیب کرده. خب در اینجا غیب همون محکوم نسبی را دارد. ولی آیا در همه جای قرآن که غیب آمده همین مفهوم نسبی را دارد؟ در جای که قرآن ایمان به غیب را مطرح می کند اون غیب اصلی اون است. اونجا که ایمان به غیب را مطرح می کند می گوید الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب دارند، یعنی غیب نسبی، یعنی که غیب نیستی، ایمان دارن که اینجا برای ادهی شهادت هست برای ادهی غیب و اونجا برای ادهی شهادت هست برای اینه که اینجا هستن غیب. این که مسئله این که قرآن بخواد مطرح کنه، همه مردم دنیا این را میدانن غیب نیستی دیگه غیب نیست، یعنی چیزی نیست که احتیاج به ایمان داشته باشد. یا در آیه ای که می فرماد و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، تنها و تنها در نزد او مخازن غیب هست اگر مفاتح جمع مفتح باشد، یا کلیدهای مخازن غیب هست اگر جمع مفتح باشد، لا یعلمها الا هو. این مفاتح الغیب غیر از خدا احدی آگاه نیست، لیکن این که نمستد غیب نسبی باشن. یا آیه ای که می فرماید عالم الغیب ولا یظهره علا غیبه احدا الا من ارتضا من رسول، و عالم نهانت در نهان خود آگاه نمی کند مگر رسولی که مورد رضا و ارتضاء الهی باشد. این معلومه که مقصود غیب‌های نسبی بود. پس ما اول